أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان. آیات بیانات سوره مبارکه ذاریات را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 51 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. بعد از آن که حضرت پروردگار اشارات بسیار عمیقی رو به مبحث توحید بیان فرمود و متذکر شد که خواندیم آیات سگانه ای که بسیار مهم بود، اونگاه فرمود ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. فایی که بر سر فعل آمد نشان دهنده این بود که گویا نتیجه گیری از همه مطالب پیش گفته این است که بگریزید به سوی الله، به سوی خداوند، که بدانید به راستی من برای شما هشدار دهنده و بیدارگری، شفاف آشکار و روشنگرم. توضیحات لازم رو پیرامون این توصیه الهی اشاره کردیم و گفتیم که شاید این تعبیر از بی‌نظیرترین تعابیری است که در قرآن همینجا مطرح شده است. فرار الله، گریز به سوی خدا. اشاره شد که سه نکته در مفهوم فرار نهفته است. یک، حرکت شتابان است. تا کسی شتاب در حرکت نداشته باشد صدق فرار نمی کند، گریز نیست. دوم این که گریز از امر مخوف است، از جایی است که انسان دلنگرانی و ترسی دارد و به جایی است که در آن امنیت و آرامشی است. سه نکته وجود دارد که تطبیق دادیم این نکات رو خدمت عزیزان و بزرگواران. من تکمیل میکنم عرایض اون نوبت رو و بعد ادامه مباحث رو پیگیری میکنم که شاید بتوان گفت بالاترین مرتبه سیر تکاملی انسان رو خداوند با همین فعل و واژه در کلام خیش مطرح میکنه. خب ابتدا انگاه در قرآن میبینیم که سخن از آن است که به انسانها گفته میشود که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، توبه کنید، بازگشت کنید به سوی خداوند. گاهی سخن از این فراتر میرود و انیبوا الی ربکم، تمام روی و سمت و سوی خودتون رو متوجه خداوند کنید. گاه در مقام سوم یه قدری فراتر از این سار و الى مغفرت من رب بکن. صحبت از این است که در این که روی به سوی خدا آورده اید شتاب کنید، سرعت بگیرید در این حال و وضعیت خودتون به سوی پروردگار. و در مقام چهارم گاه میبینیم که صحبت این است که در این سرعتی که دارید سبقت هم بگیرید، فاستبقوا الخیرات، یعنی پیشتازی کنید نسبت به دیگران، فاستبقوا الخیرات. این چهار مرحله آمده است، اما گویا ففروا الی الله دیگه اون مقام پنجم و قله کار است که بگریزید به سوی خداوند، به سوی پروردگارت. اشاره کردم که گریز به سوی خداوند بدیهی است که این فعل جنبه مکانی نداره دیگه. ما از نقطه الف به سوی نقطه ب حرکت نمی کنیم، یه حرکت فیزیکی نداریم در این فرار و در این گریز. من الا وجود نداره اینجا، بلکه مراد از ففروا الی الله یه مفاهیمی است که نهفته در دل این فرار الی الله است که در یک کلمه می توان گفت در یک کلمه اگر خلاصه کنیم همه ی اون موارد چهارگانهی که گفتم نوبت قبل، بلکه فزونترش کنیم، اون موارد رو الان توضیح میدم خدمت بزرگواران، میتوان گفت فرار و گریز از به اصطلاح بعد عن الله به سوی قرب الالله است. یعنی فرار از، فاصله گرفتن از حضرت احدیت و نزدیک شدن به جمال جانان و حضرت جانان است. آنچه که روز به روز و لحظه به لحظه عزیزان در زندگی ما در حال دست دادن است. تمام حرکات و سکنات ما آدمیان آن به آن یکی از این دو حالت رو دارد: یا ما در لحظه در حال فاصله گرفتن از خداوندیم، یا نزدیک شدن به حضرت احدیه. همه اون چرا که از ما سر میزند متصف به یکی از این دو حال و وضع میشه در زندگی. به همین خاطر اگر دقیق تر عرض کنم منظر بارکتون، حیطه و حوزه های این فرار الله رو میتوان سه حوزه دانست: یک عقل است، و دو قلب، و سه حس. در حوزه عقل هر آنچه که اندیشه و باور انسان هاست، ففروا الله، بگریزید از تمام اندیشه ها و تمام افکار و باورها و عقائدی که نتیجه آن و اثر آن چیزی جز فاصله افکنی و دوری شما از پروردگارتون نیست، و با باورها و اندیشه ها و افکاری نزدیک بشید که لحظه به لحظه شما رو به پروردگارتون و حضرت احدیت نزدیک می کند و قریب می کند. دو، حوزه قلب است، عواطف و احساسات است. عواطفی رو در وجود خودتون، احساساتی رو در وجود خودتون بپرورانید که نتیجه اون تقریب و نزدیکی شما به خدای شماست. نه احساسات و عواطفی رو فرصت پرورش در جان و دلتون بدهید که نتیجه اون احساسات و عواطفان است که شما را دم بدم از کوی جانان به در می برد و فاصله ایجاد می کند. و سه، بحث حواس، یعنی رفتارهایی است که با حواس پنجگانه ما سر و کار دارد که به تعبیر علما اعمال جواره هست، یعنی اون چه که از ما سر می زند در حوزه عمل. پس در این سه حیطه این مقوله فرار محقق می شه. در فضای اندیشه ها و افکاری است که مسموم و باید گریخت از چنین افکاری که انسان رو راهزنی می کند و از حقیقت و فضیلت و حضرت حق جدا می کند. عواطف و احساسات و محبت ها و عشق هایی که از پی رنگی بودی که اینها دم به دم انسان رو جدا می کند. من احب شیئا حشره الله معه. این تعلقات و محبت هایی که نتیجه این وابستگی ها و محبت ها به کسان و چیزها و امور چیزی نیست جز متوقف شدن و واپسگرایی انسان در این مسیر روبه جلو و حرکت روبه جلویی که خدا برای انسان در زندگی قرار داده است. یه مدیریت احساس و عواطف درونی که با مقوله ففروا الالله محقق میشه. و سوم، رفتارهای بیرونی است و تمام اعمال و کردار ما. حال با این تقسیمی که عرض کردم، اون مراتب چندگانه‌ای که اون نوبت گفتیم رو یه مرور میکنم و یه جمع‌بندی لازم باشد جاهای مصادیقی و گذر کنیم. خب اولین جایی که انسان میبیند که مربوط به اون حوزه عقل است و فکر و اندیشه است، گریز و فرار از کفر به سوی ایمان است. به تمام معنا هر اون چه که در اون بوی کفر می آید عزیزان و بوی انکار و ناباوری نسبت به حضرت احدیت، به سوی ایمان و نورانیت ایمان. نسبت این دو رو می دانیم نسبت ظلمت و نسبت نور است دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. نورانیت ایمان و ظلمت کفر، گریز و برون آمدن از ظلمت کفر به سوی نورانیت ایمان این فرار می طلبد. یعنی تمام کفر جز نکبت و پلشتی و جز زیان و خطر برای انسان نیست، همه مصادیق اون، و ایمان تنها منجی و نجات بخش انسان، نورانیت ایمان است که انسان رو به احدیت نزدیک می کند. به دنبال اون اشاره کردیم که گریز از شرک به سوی توحید است. یعنی تمام مظاهر شرک، چه شرک خفی اون، چه شرک جلی اون، شرک آشکار اون، چه اون شرکی که گاه مؤمنان به اون گرفتار میشن که از اون تعبیر به شرک خفی میکنیم، نه اون شرکی که مشرکان در اون گرفتارند و پا در گل فرو رفتند، نه، تمام مصادیق شرک، حتی ریا هم، ریا مشرکانه هم درون این معنا نهفته است. و نکته بسیار مهم و سوم اشاره کردیم، گریز از فسق و عصیان به سوی طاعت الهی، که بسیار مهمه دیگه. این در تمام حوزه های این همون حوزه های سگانه این که عرض کردم صدق پیدا میکنه و تمام زندگی ما شب و روز ما یا در حال این به تعبیر ادبا کر و فریم یا در حال نزدیک شدنیم به پروردگار خودمون یا اینکه در حال فاصله گرفتنیم. دیگه تمام مصادیق اون نیاز به گفتن نداره دیگه. میتوانید بگید گریز و فرار از کذب به سوی صدق، فرار از خیانت به امانت، فرار از ظلم به عدالت، از سوء خلق به حسن خلق، و از ربا به بی، از زنا به نکاح، و و و تمام دوگانه های مثبت و منفی که در زندگی میبینیم، لحظه به لحظه ما در حال یا نزدیک شدن به این یا نزدیک شدن به آنیم. ففر رو الالله، اینجا میدان گریز است و تمام دقت رو میخواد و تمام توش و توان رو میخواد که انسان ها بشتابند از وضعیت موجود ناروا به سوی وضعیت مطلوب روا، خودشون رو دم بدم نزدیک کنن. دیگه اینا همه مصادیقه که دیگه نیاز به باز کردن بیشتر نداره. و در مقام بعدی اون اوج کار اشاره کردیم، از هر ما سوى الله، هر آن چه ما سوای الهی است که رنگ و بوی خدا ندارد، عزیزان حرکت به سوی هر آن چیزی که رنگ و بوی خدا دارد. حالا این میخواد یه مفهوم باشد، میخواد یه شی باشد، میخواد یه کس باشه، تمام اینا رو در بر میگیرد. گاه ممکنه قصه آن باشد که هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. یعنی گریز از کسانی که اینها آدمی رو جز بعد از خداوند نمی‌افسایند تو زندگی، و نزدیک شدن به کسانی که اینها انسان رو به ذات حق نزدیک می‌کنن. گاه این رو در باب روایات دوستیابی و دوستان با فضیلت خدمت عزیزان، این رو از معصوم خواندم، محضر مبارکتون، خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوستان شما که به معنای واقعی دوستند، اینها برای شما اون دوستان، یاران و عزیزانی هستند که دیدن اونها، نشستن با اونها، صحبت با اونها شما رو به یاد خدا می اندازد و نزدیک به خداوند می کند. اینها خیر و اخوانکم، بهترین برادران، بهترین دوستان شما هستند. نکته مقابل اون، هنگامی که انسان با کسی می نشیند، در محفلی می نشیند، گاه می بینید سوره مبارکه انعام و موارد مشابه این که بالاخره در جمعی نشسته اید و میبینید جز انباشت پلشتی و تیرگی در ذهن و خیال انسان نیست. قرآن میگه بگریزید از این جمع ها، فرار کنید، بیاید بیرون، فاصله بگیرید، نمونید در این جمع ها. تا زمانی که اینها خوض در باطل میکنن با اینها ننشینید، اینها هم شما رو میبرن، فرو میبرن، میکشن به زیر. تمام مصادیق این است که ففروا الالله، بگریزید از هر آن کسی که رنگ و بوی خدا ندارد به سوی کسانی که رنگ و بوی خدا دارد. و دیگه تمام امورات زندگی رو اجازه بفرمایید که من بسنده کنم به این معنا، هر آن چه که پای بست ما می شود عزیزان در این زندگی دنیا، تمام تعلقات، هنگامی که رنگ غیر خدا دارد، گسستن اینها، رها شدن و آزاد شدن از تمام این بندها. میخواد ها به زر باشد، ها به سیم باشد، ها به جاه باشد، ها به مقام باشد. تمام مصادیقی است که آیه شریف همه رو در بر میگیرد. ففر رو الالله، بگریزید به سوی خداوند. دیگه اینجا اوجش، آخرین مرحلش باید گفت که نیست مگر فرار از خیشتن خیش، از انانیت ها، از خودی ها. و هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد. هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. هر نفسی که با خودی بسته ابر قصه‌ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد. ففر رو علم، چقدر زیبا بیان میشه با این زبان مفهوم کلام الهی، که اون مرحله آخر اینه که انسان از بند خود عزیزان و از این انا، اینی که گاه اشاره کرد بینی و بینه، که انیون ینازعنی فرفع به لطف که انیون من البین، خدایا بیا و لطفی کن، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه این اوج ففر رو الالله میشه. ففر رو الالله، بگریزید به سوی خداوند. و فقط یه جمله رو در پایان اضافه کنم و تمام. بالاخره اگر در یه مستوای برتری من بخوام این مفهوم رو انطباق بدم محضر مبارک عزیزان، در زندگی حرکت ما به سوی خداوند حرکت به سوی صفات الهی است عزیزان، اسماء و صفات الهی، یعنی حرکت به سوی یا علیم، حرکت به سوی حکیم، حرکت به سوی لطیف، حرکت به سوی قدیر، حرکت به سوی رحیم و و همه اسماء و صفات هزارگانه الهی که امکان حرکت و اتصاف به سوی اون وجود داره. ففر رو الالله در حقیقت یعنی بشتابید، برید با آغوش اسماء و صفات خداوند، برید متصف بشید به صفات الهی و از صفات شیطانی و ابلیسی و طاغوتی غیر ذات حق فاصله بگیرید. ففر رو الالله، البته بدیهیست اگر کسی بخواد به دامن علم الهی برود و بهره‌مند از علم الهی باشد، به حکمت الهی برسد و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، حکیم باشد، اگر کسی بخواهد محسن باشد، اگر کسی بخواهد رحیم باشد، بدیهیست که دیگه اینها یه مقولاتی نیست که با صرف ادعا و خواستن یا احیانا با ورد و ذکر و این مسائل برای انسانها دست بده. اینها دست نمیده مگر با عمل و تلاش و حرکت و آماده سازی وجود برای اتصاف به این صفات که با مفهوم ففر رو محقق میشه، یعنی همون تکاپو و تلاش و حرکت و هدف گذاری و گریز و تمام این مفاهیم در دل اینها نهفته است. خروجی و نهایت کار چی میشه؟ اون انسانی که میشه خلیفت الله، اون انسانی که میشه مجسمه ای که صفات الهی در او جلوه کرده است، اون حجت الهی. و هر مقداری که بهرمندی بیشتر از این صفات باشه، دیگه انسان به اون اوج ولکن کونو ربانیین، به اون ربانی شدن به تعبیر قرآن، بیباکانه عرض میکنم خدایی شدن نزدیک خواهد شد، همانی که انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و تیر خلاص رو در نوبت آینده انشاءالله خداوند میزند. و این برجسته ترین آیه این سوره مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. اما در این حال این توصیه رو که میفرماید پیامبر بگو که اینجا انذار، من دارم هشدارتون میدم، بدانید که دیر میشه، دیگه فرصت ندارید، وقت تنگ است و اعمال بسیار. اگر غافل باشید و از غفلت بیرون نیایید، نمیتوانید این مسیر رو طی کنید. بدرید این حجاب‌های غفلت رو و ببینید حقیقت خودتون رو، جایگاه خودتون رو، وضعیت خودتون رو، که هنوز از عمر باقی مانده داریم، کم دردی ز ساقی مانده داریم هنوز، بیایید و قد بدانید و حرکت کنید و بشناسید. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، نذیری که کاملا مبین و روشنگر و شفاف، نه غیر شفاف سخن نمیگوید. اونگاه فرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخره. خب این توصیه ففرو آمد، اما کی این فرار الله محقق نمیشه؟ جایی که متاسفانه در این بلا انسانها گرفتار شوند که از دامن توحید فاصله بگیرند. به یکی از مهمترین آسیبها و نقطه مقابل این فرار در آیه بعدی اشاره کرد، فرمود ولا تجعلوا، قرار ندید مع الله اله آخر. حالا ولا تجعلوا من دون الله که جای خودش به جای خدا، اما حتی مع الله در کنار خدا، قرار ندید مع الله همراه خداوند، اله آخر معبود دیگری را. باز هم انی لکم منه نذیر مبین، چنان اهمیت دارد این که هشدار جدی و تلنگر قاطعانه به روح انسان بخورد که مجدد این رو تکرار میکند، بگو من نذیرم، من بیدارگرم، من هشدار دهنده کاملا شفاف و روشن برای شما هستم. خب فرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخر، هیچ اله و معبود دیگری رو برای خودتون در کنار خداوند قرار ندید. نشان میدهد که از مهمترین آسیب‌های مسیر زندگی انسان‌ها از دیرباز مبحث شرک بوده است، اینکه در کنار خداوند مقوله دیگری را قرار بدن و متاسفانه خلط کنن و مزج کنن. حالا اشاره می‌کنم، و حال اینکه استعذار دارید اساساً به تعبیر بزرگان و صاحبان ظرافت و دقت، مقوله شرک امکان وقوعی خارجی نداره. دقت کنید در زبنده رو، مقوله شرک امکان وقوعی خارجی ندارد، این فقط یه ذهنیت برای اذهان مسموم آلوده منحرف است. مقوله شرک چرا؟ به دلیل اینکه صفات الهی همه چیست، همه مطلق است. حضرت اهدیت هیچ محدودیت در صفات نداره، و صفات او اگر علم است، اگر قدرت است، اگر رعفت است، اگر خالقی، هرچ، اگر معبودیت است، الوهیت است، تمام اسماء و صفات الهی لا یتناهی است، یعنی مرز و حد ندارد، مطلقه. خب با این معنا ذاتی که صفات او چنان گستردگی و لا یتناهی بودنی دارد، آیا جایی باقی میماند که پدیده ای و مقوله ای در کنار خداوند تصور شود؟ اصلا تصور نداره دیگه، جایی برای کسی نمیماند که مع الله باشه، چون قل هو الله احد، او به تنهایی خودش و احدیت خودش صفات او همه هستی و آفرینش رو پر کرده است، لایتناهی است. باید بالاخره یه جایی صفت خدا به پایان برسد. حالا در کنار قدرت خدا یه قدرت دیگه هم تصور کنیم، در کنار علم او یه علم دیگه هم باشد، یه علیم دیگه هم باشه، در کنار رحمت او یه رحیم دیگه هم باشه. اما هنگامی که رحمت او لایتناهی است، فراتر از هر تصور و هر فهمی، قدرت او، خلق او، علم او و و همه صفات الهی چنین وضعیتی داره، پس امکان این که یه اله و یه پدیده دیگری در کنار خداوند باشد و مشارکت در اون صفت با خداوند بکنه، حالا چه الوهیتش، چه ربوبیتش، چه شرک در الوهیت باشد، چه شرک در ربوبیت باشد، در هر حوزه‌ای و صفات الهی باشد، اصلا مفهوم و معنای خارجی ندارد. لذا و غذا ربک الا تعبدوا الا یا حرف تمام است، یعنی اصلا چیزی جز این نیست، چاره ای جز این نیست، چون وجود نداره. لا اله الا الله، لا اله غیر الله، در حقیقت یعنی اصلا نیست، وجود خارجی نداره. این هی الا اسماء سمیتموها، اینا یه بازی های ذهنی و فکری و زبانی بوده که انسان ها در طول تاریخ گرفتار شدن، و الا تمام هستی و تمام آفرینش را وقتی که نگاه میکنید، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، جایی نمونده است که خدا صفات او نباشد و حضور او نباشد که فضایی برای عرضه و هنرنمایی غیر ذات او تصور شده. لذا چقدر زیبا در آیه قبل از پایانی سوره مبارکه مؤمنون، و من یدعو مع الله اله آخره، هر کسی که به جای خدا در کنار خدا معبود دیگری رو میخواند، و من یدعو مع الله، اینجا مع الله دیگه، این همین با خدا خدای دیگری رو، معبود دیگری رو، اله دیگری رو میخوانند، فلا برهان له به. عجیبه، فلا برهان له به، هیچ دلیلی برای چنین خواندنی و اثبات چنین مقوله‌ای وجود ندارد. فلا برهان له به، فانما حسابه عند ربه، حساب چنین کسانی صرفا در نزد خداوند است. خیلی زیباست این آیه قبل از پایان سوره مبارکه مؤمنون است. خب فرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخر، دیگه فرقی هم نمی کند که این چی باشه، این میخواد چه مظهری از این اله مع الله باشه، میخواد اون بتان یونان قدیم باشد، بگیرید از اون اولیه جوپیتر بالا بیایید تا آفرودیت و آنوهیتا و زئوس و ونوس و بیایید به شرق، میخواد هرچه باشد، شیوا باشد، یشنا باشد، کریشنا باشد، عرض به خدمتون برهما باشد، هرچه میخواد باشد، یا بیایید بالاخره به لات و منات و عزا و هبل، نه نه نه، بیایید به قرن روزگاران ما، دلار باشد، پوند باشد، قدرت باشد، کاخ الیزه باشد، کاخ سفید باشد، کاخ فلان باشد، هرچه باشد. تمام این بتانی که انسان‌ها برای خودشون در طول تاریخ ساختن و در اوجش هم و نهایتش هم خودشون و اون بت اصلی خود انسان هاست که مادر بت ها بت نفس شماست. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، غیر این باشه دارید فرار میکنید از خدا به سوی غیر، اگر این باشه دارید دقیقا باجگونه مسیر را طی میکنید. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر و مجنون. خب اینجا بحث توحید مطرح شد و این نکات هم گفته شد. باز ملاحظه میفرمایید همان گونه که اشاره کردم، خط در میان در این سوره مبارکه یه توحید، یه نبوت، یه معاد، این اصول سگانه پیاپی میاد. فرمود کذالک، بله این چنین از پیامبر، بعد از اینکه این صحبت‌های قبلی و این بالاخره نمونه‌هایی از اقوام پیشین گفته شد، نگران نباش یا رسول الله، ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. و این چنین بود که هیچ پیامبری نیامد من قبلهم، قبل از اینها، من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. هر پیامبری که آمد گفتند این یا ساحر است یا مجنون است. یعنی خداوند گویا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یه تسلای خاطری میداد و یه حقیقتی رو مطرح میکند که بداند، اون اینه که هیچ پیامبری نمی آید الا آن که مسلمن مخالفان و گروهان بسیاری ابتداءن مقابل او هستن که نمیپذیرن حرف رو. یعنی هیچ پیامبری در تاریخ نبوت نیامد که بدون جامعه و مردم با آغوش باز از او استقبال کنند، مطلقا چنین نبوده است. و جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن، هر پیامبری که آمد دشمنان قدار بسته مقابل او مرئی و نامرئی ایستادند. حالا الان ادامه عرض میکنم. خب راه های مقابله و ستیزه هم مشخص بود، قالو ساحر و نو مجنون. حالا من همینجا بگم چرا مقابل پیامبران می ایستادن مردم و جامعه؟ به دلیل کار پیامبران، به دلیل ماهیت آموزه های انبیاء الهی. چون پیامبران الهی صف شکن، سنت شکن و عادت شکن بودند، انبیا نمی اومدن که وضعیت موجود غلط جامعه رو امضا کنن و بگویند که پاک و پاکیزه است، همه چی سر جای خودتون. برای چی اومدن اصلا پیامبران الهی؟ انبیا اومدن که این نظم پلید اجتماعی رو اندر دم کوره صغر گیرم. پیامبران الهی میان که سنت های پوسیده اجتماعی رو زیر رو کنند، از میان ببرند. عزیزان، عادات غلطی که مردم همیشه در طول تاریخ اون چه ضربه خوردن از این عادات غلطشون بوده است، از دیروز تا امروز این عادات غلط رو بردارند، این روش های غلط رو، این خانه عنکبوتی که انسان ها برای خودشون درست کردن تخریبش کنند. پیامبران الهی، پیامبران سنت چکنند. وقتی که نبی مکرم اسلام اومد گفتن هذا ابن ابی کبشه، ای فرزند ابی کبشه است. ابی کبشه وقتی کسی بوده از همین افراد پر شور اجتماعی که با خیلی چیزهای جامعه مخالفت میکرد، گفتن هازا ابن ابی کبشه. انبیاء الهی همشون همین بودن. یعنی اومدن، ابراهیم رو میبینید مقابل ایستاده است و شروع میکند به سردمدار بزرگ اون روز آذر خطاب کرد ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، چه بساطی را انداختید، این چه کاریه دارید میکنید، تو عبادتتون، تو رفتارتون، تو روش زندگیتون غلطن در غلطن در غلط، این اشتباه است، راه اینه چاه. تمام پیامبران الهی این بودند، یعنی می اومدن و سنت های غلط رو زیر سوال می بردن، افکار پوسیده رو، تقلید کورکورانه از پیشینیان رو به سخریه می گرفتن و محکوم می کردن، نقد می کردن و راهکار اصلاحی ارائه می دادن. خب بدیهی است که مردم مقابل چنین کسانی قد علم می کنن، می ایستند و مقابله می کنن. چرا؟ چون وضعیت موجودشون رو نمی تونن به هم بزنن. همیشه عرض کردم تغییر از سخت‌ترین کارهاست، سخت‌ترین کارهاست. لذا واقعا دست به ترکیب نزدن مطلوب‌ترین چیز برای انسان هاست. حتی ما از آفات عمده فضای مدیریت این رو داریم که مدیران سعی میکنن وضعیت موجود رو، اینو در منیجمنت، مدیران سعی میکنن همون وضعیت موجود رو حفظ کنن، نگه دارند. این رهبران و لیدرها هستند که سعی میکنن وضعیت موجود رو ارتقا بدن و اونها یه دیولوپمنتی ایجاد کنن، تحولی ایجاد کنن، ارتقایی ایجاد کنن، ولی مدیران دوستان همو وضعیت بماند و آب از آب تکان نخورد و آرامش حاکم باشد، وضعیت بماند. این حالت وجودی انسان هاست. و حال اینکه چقدر زیباست این روشی که پیامبران الهی اومدند و بالاخره این جمله تکان دهنده از نبی مکرم، افضل العباده رفض العاده، بهترین عبادات ترک دور افکندن عادت هاست، اون چیزهایی که انسان رو دست و پای آدمی رو بسته است و از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این که انسان بتونه با عادات فکری غلط، با آداب اجتماعی غلط، با عادات غلط اخلاقی و هر چیزی قبیله این قومی نژادی مقابله کند و روش صحیح و درست رو انا وجدنا آباءنا علی امه رو بذاره کنار، که پیشینیان ما چنین کردن ما همچنان میکنیم، این مخالف روش پیامبران و فکر انبیاء الهی، لذا مقاومت میکرد مردم، گویا میخوان از خواب برخیزند و این براشون سخت بود. خب حالا در این مقابله چه میکردن؟ قرآن میگه هیچ کی نبود الا این که میگفتن، یه جوری متهم میکردن پیامبران، قالوا ساحرون. خب این بحثو قبلا گفتیم، چرا پیامبران الهی رو به سحر متهم میکردن؟ یک، به دلیل کارهای خرق عادتی که انبیان ارائه میدادن، میخواستن این رو شبیه سازی کنند، تشبیه کنند به سحر. این به این کاری که انجام میده این کار ساحران است، این چیز غریبی نیست. دو، میخواستن اون ارتباط قدسی پیامبران رو زیر سوال ببرن، به این گونه اظهار و ادعا بکنن که این کار کار الهی نیست، کار اینها یه کار بشری است که نمونه هم دارد. این چنین است. سه، در این حال یک ترفند زیرکانه دیگه اینجا رندانه به خرج میدادن و اون این بود که ساحران اساساً به طور کلی در طول تاریخ خوشنام نبودند. یعنی ساحران در طول تاریخ کسانی بودند که دکانداران شیاد بودند همیشه و کیسه ها دوخته بودند و منطقشون این بود ان لنا لاجر، همانی که از زبان ساحران فرعون میشنویم، آیا میرسد خوب اگر ما بزنیم بر خاک موسی رو؟ بله قطعا میرسد، پستم بهتون میدیم، مقامم میدیم، پولم میدیم، همه چی هم میدیم. توجه دارید؟ لذا این جمله رو میگفتن که انبیا رو متهم کنن به دنیاداری و اینکه اینها اومدن که از این نمد کلاهی برای خودشون درست کنن و اهداف دیگه ای پشت سرشون وجود داره. این اتهام زنی و برچسب ها طبعا چهره پیامبران رو مخدوش میکرد، اونها رو از اون محبوبیت و مطلوبیت در نزد عامه جامعه به زیر میکشید. الا قالوا ساحرون، فرمود او مجنون، گاهی میگفتن ساحر، گاهی میگفتن مجنون، گاهی هم شاید هر دو رو میگفتن. در آغاز سوره گفتیم که انکم لفی قول مختلف، شما چه جیجی تو حرفت متعارض و متناقضی گیر کردید، از یه طرف میگید ساحر، از طرف میگید مجنون. اگر کسی ساحر هست که نمیتونه مجنون باشه، جن زده باشه، دیوانه باشد، و اگر دیوانه هست پس چطور ساحر هست؟ گاهی ممکنه هر دو رو میگفتن، گاه یکی از این اتهامات زده میشد، ساحران و مجنون. خب ببینید وقتی که پیامبر میاد، یه پیامبر الهی، رسول الهی میاد، به نقد میکشد، به بوته انتقاد میگذارد رفتارهای غلط و افکار غلط اجتماعی رو، بعد صاحبان اون فکر و عقیده چی میخوان بگن؟ میگم بله حق با شماست، درست میگویید. نه دیگه، اینجا مشت درفش همیشه، هیچ منطقی مقابل این سخنان اینها نیست، همیشه زور بوده است. پس بنابراین باید انبیا رو متهم کنند، دیگه خودشون رو که نمیتونن متهم کنن، بگن فکر ما غلط بوده، روش ما غلط بوده، بود بگن نه این غلطه، این دین غلطه، این راه غلطه، این کتاب غلطه، این پیامبر غلطه. خب بعد یکی از راهاش هم اینه که بگن آقا اینا غیر معقول، غیر منطقی، غیر عقلانی، این دیوانه است، مجنونه. خب بدیهی بوده، طبیعی بوده دیگه این اتهاماتی که میزدن. یعنی الان خوب میفهمیم اینها رو ما در روزگاران خودمون، کسانی که برخورد میکنن با ادیان الهی، مگر غیر از اینه؟ مگر اینها چیز دیگه میگن؟ الان همین رو خواهم گفت دیگه، میگن آقا اینا اهداف مادی بوده، این قدرت طلبی بوده، اینها نمیدونم یک رفتارهای غیر معقول بوده، اینها رفتارهای مخالف حقوق انسان بوده، حقوق بشر بوده، فلان بوده. همین بازیایی که میبینید آپدیت شده، بالاخره اینها رنگ و بوی امروز ما رو پیدا کرده است، این مطالبی که گفته میشه همین که قرآن بازگو میکنه. اتواصوا به، عجیب این جمله، اتواصوا به بل هم قوم طاغون. این که در طول تاریخ این حرکت وجود داشته مقابل پیامبران، اتواصوا به، آیا اینطور بوده است که پیشینیان با آیندگان توصیه می کردن، وصیت می کردن این مقابله با پیامبران رو، ساحر، اتهام سحر زدن، جنون زدن و امثال این رو، آیا این یک ارتباط پوشیده و پنهانی بوده است که اینها توصیه می کردند؟ اینها به شکل سازمان یافته بوده است، این اتواصوا به، گردهمایی ها، نشست ها، توصیه ها و برای نسل های آینده شیوه مقابله با پیامبران را آموزش می دادن؟ نه، این نبوده، به این شکل نبوده و امکانات فضای مجازی هم نداشتن که اینطور سریع بتونن هماهنگ کنن سراسر دنیا با نسل های بعدی و قبلی و بخوان این کارها را انجام بدن. لذا سریع قرآن میگه بل. بل یعنی چی؟ یعنی اضراب، یعنی بازگشت از حرف پیشین و نکته جدیدی رو گفتن. اتواصوا به، نه اینا اینطور نبوده که سازمان یافته با هم هماهنگ باشن، بلکه نکته مهمی اینجا وجود داره. بل هم قوم طاغون، بلکه تمام اینها جماعت طغیانگری بودند که این گونه مقابله میکردن. الله اکبر، چقدر زیباست. ببینید عزیزان، نکته خیلی بسیار مهم است، ریشه رفتارهای مشابه و مشترکی که از انسانها در طول تاریخ، در طول زمین و زمان میبینیم، باورهای مشترک اونهاست که ممکن است در مشابه سازی این رفتارها و این باورها هیچ هماهنگی هم نبوده است. اما هنگامی که ریشه مشترکی در جان و دل انسان‌ها وجود دارد، خروجی اون هم میشه رفتارهای یکسان و همانند. ممکن است یکی شرقی باشد، یکی غربی، اما یه علت وجود داره. اون علت موجب میشه که یه رفتار مشابه رو از یه ایرانی میبینید، از یه اروپایی میبینید، از یه افریقایی هم میبینید، همون رفتار رو میبینید، اما یه علت و یه ریشه داره. آنی که قرآن گاه پرده بر می دارد، میاد خیلی از کسانی که شما می بینید تشابهت قلوبهم، این که اینها این گونه برخورد می کنن، یه حرف می زنن، اینه که اینها دلهای شبیه همی دارن، افکار شبیه همی دارن، انگیزه های شبیه همی دارن که این گونه عمل می کنن. خیلی زیباست این تعبیر قرآن. در اینجا فرمود بل هم قوم طاغون، اینه که در طول تاریخ یک نواخت با پیامبران الهی، تا الان، تا روزگاران ما، تا پایان 2021 این مقابله ها داره میشه. بل هم قوم طاغون، یه ریشه اصلیش اینجاست که اینها، این کسانی که مقابله میکنن، گروه طغیانگرند، طاغیند، یعنی اینها کسانی هستن که کبر در وجود اونها نهفته است و این تکبر درونی و طغیانگری و سرکشی و زیاده خواهی موجب آن می شود که سر در مقابل حقیقت و ارباب فضیلت فرود نمی آورند. خیلی روشن و مشخص، جایی که انسان خوی تکبر و سرکشی او ابلیس وش شعله‌ور می شود و افروخته می شود و رو می کند، اینجا جایی است که سر مقابل آدم و فرزندان بزرگ آدم فرود نمی آید. ریشه همان است که روز نخست دیدیم و خداوند در ماجرای آدم و ابلیس سرمشق رو نشان داد و گفت مریض عشق اگر صد بود علاج یکی است. همه اینها یه درد دارن. در مقابل پیامبران کسانی که خود برتری داشتن، حس تکبر و برتری داشتن، نخوت و غرور، حس سرکشی و زیاده خواهی. چقدر عجیب این آیه شد. بعضی از بزرگان ساعت پایانی عمرشون مدام این آیه رو میخواندن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. تلک الدار الاخره، آن جهان آخرت رو قرار ندادیم برای کسانی که، قرار دادیم اون جهان آخرت برای کسانی که لا یریدون فی الارض، در این دنیا اراده علو و سرکشی و طغیان و به اصطلاح اون تکبر رو پیاده کردن و به دنبال اون فساد و تباهی کردن ندارند. جهان آخرت از آن کسانی است که دورند از این خوی و خصلت‌های شیطانی و ابلیسی. و عاقبت للمتقین، اونجا جای اهل تقواست، نه کسانی که این روحیه رو دارن. بزرگترین عامل انحراف انسان و انحطاط جامعه بشری عزیزان نبوده است مگر کبر و طغیان و سرکشی، که درون آن هم زیاده خواهی است دیگه، علو خود برتری و بالاتر رفتن و اون زیاده خواهی هایی است که در وجود انسان ها نهفته است. فرمود اینها بل هم قوم طاغون، اینی که در مقابل پیامبران الهی سر فرود نیاوردن، به اتهام زنی رو آوردن، علتش این طغیانگری، سرکشی ها، کبر ها و زیاده خواهی هاست. حالا هر زمانی در هر مکانی همینه، امروز هم قصه بشریت همینه. اونهایی که قبول نمی کنن حقایق الهی رو، چرا قبول نمی کنن؟ میتونن رد کنن حقایق الهی رو؟ نه، نمیتونن که رد کنن. همین چند روز قبل از همین سوال هایی که میفرستن بخیر روزانه با جواب بدیم دیگه، از طرف من گاهی فهم میکنم این سوال ها رو من جواب ندم، چون اونقدر اصخایی میکنم گاهی بعضی از این شبهات کودکانه و خیلی ببخشید احمقانه است، که فکر میکنم منم که جواب میدم به نوعی دارم دم به دم اینها میدم. اما از طرفم میگم اگه جواب داده نشه باز خواهم گفت که جواب نداشتند، یعنی باز اون طرف قضیه رو میبینم. بالاخره کسی نوشته بود اگه کسی این 7 سوال رو جواب داد، بعد خواهید دانست که اسلام یعنی چه، که تاکنون کسی جواب نداده. خب من نگاه کردم این 7 از بدیهی ترین که مطمئنم اگر به دست همه عزیزان بدم جواب خواهید داد، و اونهایی که زانو زدن در منظر قرآن به سادگی جواب میدن، که اینا رو حالا جویده های افکار یک کسی بود که 50 سال قبل هم نوشت در کتابهاش و بعد هم بالاخره به سرنوشتی محکوم شد و تمام. عرضی ندارم، نمیخوام اسم ببرم. خیلی بدیهیات سوره احزاب، ماجرای زید، نمیدونم آیه 24 سوره نساء، چیزای اباطیلی که اصلا نه کسی فهمیده از کلام خدا را که چه گفته است، یعنی جز لافزنی، دروغزنی، اتهامزنی، الا قالو ساحر و نومجنون، هیچی دیگه نمیبیند انسان توش. میبینه اینها نیست مگر اون حس علو و طغیان و سرکشی، اما تو خالی و پوچ، هیچی هم نیست توش. یعنی براحتی دیگه من مجبورم 6 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه بیشتر نشد البته برای این هفته سوال که سری گفتم و نوشتن دوستان رو فرستادن، مثلا فرض بفرمایید به فضل الهی عرض میکنم. اما الان هم میخوام عرض کنم خدمت دوستان، باز ریشه چیه؟ ریشه همینه، سرفرود نیاوردنه. نمیخوام دیگه وقت شما رو بگیرم، اینو نه در حوزه کفر و ایمان، در حوزه زندگی خودمون هم عزیزان، مگر نمیبینیم؟ گاهی به دوستان عرض کردم تذکر میدید به یه انسان موجه مؤمن، به ظاهر ما رو مؤمن مسلمان، بالاخره تو جامعه خودمون تذکر میدید، میگید آقا اینجا شما پارک میکنید مزاحم دیگرانه، چی به شما میگه؟ میگه مگر تو افسر راهنمایی؟ تو خودت خلاف نمیکنی؟ کیه که از شما چند درصدن که وقتی بگید بهشون بگه خیلی متشکرم که من رو متذکر کردید، به قانون سپاسگزارم؟ چرا نمیپذیرند انسان ها؟ چرا زن از شوهر نمیپذیره، شوهر از زن نمیپذیره؟ نگذاری دیگه نزدیکتر برم، چرا فرزندان از والدین نمیپذیرند، والدین از فرزندان نمیپذیرند؟ چرا دوست از دوست نمیپذیرند یه سخن حق رو، یه سخن ثواب رو؟ بل هم قوم طاغون، چون اون طاغوت تو وجودشون هست هنوز، اون سرکشیه و کبره اجازه نمیده حق رو بپذیرد. صد تا توجیه میکنه تا نپذیرد، صد تا توجیه میکنه تا نپذیرد حقیقت و حق رو. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، به خدا پناه میبریم از این شرای پنهان و از این طاغوتچه‌هایی که تو وجود ما رگه های اون هست عزیزان. و اگر احساس کردید کسی به شما یه تذکر حقی رو داد، خوشحال و خوشنود شدید، بدونید شما از ارباب تقوایید، اول نهایید، صاحبان خردید و گذشتید از خیلی از مرزها و بندها و راهایید. اوف فرو الله شده است براتون. خوشا به حالتون. توبا لکم با حسن و معاب. اگر این اتفاق برای انسان بیفتد که آدمی حق را آزاد و رها بپذیرد، کرنش کند، تشکر کند. فرمود اتواصوا به بل هم قوم طاغون. خب به این قسمت که رسید دیگه خطابی است از سوی حضرت حق به نبی مکرم. فتول عنهم فما انت بملوم. پیامبر دیگه این کسانی که این چنینند، کسانی که این گونه سرکشی و طغیان دارند، هیچ سخن حقی نفوذ در اینها نداره، نفوذ در اینها نداره دیگه. دیگه با یک گروهی کفایت مذاکرات بهترین راهکار سیاسی است عزیزان. لذا خدا به پیامبر میفرماید و تولا عنهم، روی گردان، پشت کن به اینها پیامبر. فما انت به ملوم، البته شما مورد ملامت نیستید. ببینید خدا به پیامبر دستور کفایت مذاکرات میدهد و متوقف کردن تعلیم و ارشاد و انذار را. خب اینجا یه لحظه تداعی میکنه که نکنه این که خدا به پیامبر گفته است که پیامبر رها کن روی بگردان، نکند یه رگه هایی تو ذهن بیاد، چون اینجا دو تا احتمال وجود داره. ممکن است که اون کفایت لازم در کار پیامبر و اثرگذاری در کار پیامبر نیست، لذا خواهند گفت که فعلا جناب عالی دست بردارید، ادامه ندید کارتون رو. بالاخره شما کسی رو فرستادید، سفیری، وکیلی، وزیر یه جایی فرستادید، مأموریتی ده، اما پیش نمیره کارش، دیگه نامه میدید، پیام میدید، میگید آقا برگردید. خب یعنی دیگه نتونستین کار کنید، باشد تا فکر کنیم راه دیگری بیاد جای شما رو بگیرد یا نه. اما گاه نه، این دست برداشتن نه به خاطر ضعف کار اون کسی است که در این میدان در حال تلاش، بلکه به خاطر عدم اثرپذیری و نفوذ و اون لجاجت و سفاهتی است که اون طرف وجود داره. میگه ما بسنده کنید، دیگه بیش از این کار پیش نمی‌رود، اینجا وقت و توان و انرژی و عمر رو صرف نکنید. از کجا بفهمیم؟ از خود متن پیغام. فتول عنهم، پیامبر روی بگردان، اما سریع فرمود فما انت به ملوم. اینی که میگیم رهاشون کن روی بگردان، نه به خاطر اینکه شما ضعفی دارید، فما انت به ملوم. در آیات دیگر هم میبینید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینقدر خودتون زحمت نندازید، ولشون کنید. فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. دیگه نزدیک شما به خاطر اینکه اینها ایمان نمیارن، دید ابو جهل و ابو لبا، تو خودت داری به کشتن میدی پیامبر، ما نمیخوایم، کافی است. یعنی در مجموع آیات میبینیم که رسول خدا به تمام معنا و عمل او و لصوف یعطیک ربک فترضاست، به مقام رضای کامل الهی است تمام. پس مشکل در این هاست پیامبر، ولشون کن. چرا؟ چون منطقی در این کار و حکیمانه در این کار اینه که انسان جایی صرف وقت، عمر، انرژی، توان، سرمایه کند که به بازگشت و اثرگذاری اون ایمان داشته باشه، احتمال قوی بده. بالاخره این بزرگان، شخصیت‌های برجسته علمی، اساتید معظم و کاربلد، عمرشون رو برای هر کسی که نمیگذارن دیگه به شکل خاص و ویژه. اگر میخوان به شکل ویژه کار کنن، یه کسانی کار میکنن که به قول خودشون یرجابه باشند، یعنی امید به اونها باشه، بدونن که اینا میتونن فردا جاشونو بگیرن، فردا میتونن چه باشن، شایسته باشن، اثر برای جامعه داشته باشن، مؤثر باشن. ولا غیر عاقلانه است و اصخاهی میکنم ابلهانه است که انسان عمرش رو بگذارد. شاید اینجا ولو اینکه موافق با این نظریه جناب شیخ هم نباشیم، که البته در خود گلستان هم تحافت و تناقض این نظریه رو خود جناب سعدی هم ناخواسته یا خواسته بیان کرده است که بالاخره اصل بد نیکو نگرددان که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. حالا من به همین تمثیلش کار دارم. گاهی سر و کله زدن با کسانی عزیزان مانند گردو بر گنبد افکندن است. پایین نمیسته، فایده ای نداره دیگه. چرا این بحث زایه بشه؟ پیامبر ول کن. فتول عنهم فما انت بملوم. گاهی میاد و اعرض عن الجاهلین، از این نابخلدان روی بگردان. خب اما این که میگیم یا رسول الله اینها رو رها کن، نه اینکه سنگر کار و تبلیغ رها میشه، جامعه هدف رو عوض کن، برو سراغ کسانی که اونها خیر و امید در آن است. و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. اما کارتو پیامبر ادامه بده. چقدر زیباست این آیه. و ذکر، همینجا بگم روایات متعددی داریم که من بزنیم بخونم یکی از این روایات رو، چون متعدده. یه دونه حداقل خدمت عزیزان بخونم، خیلی جالب و زیباست که عرض به خدمتون دارد که لما نزلت خرج علی ابن ابی طالب معتمن مشتملن فی قمیصه، حضرت عمامه به سر اومدن بیرون، فقال لما نزلت، فرمودن لما نزلت، وقتی نازل شد، فتول عنهم فما انت بملوم، ول کن پیامبر دیگه، راه کن اصلا، انهم از آنان دیگه، نگفت کی، فتول عنهم، لم یبق منا احد الا ایقن بالهلکه، همه ما باختیم قافیه رو، گفتیم دیگه هلاک شدیم دیگه، پیامبر ادامه نمیدهد با ما، این فکر رو به خودمون کردیم. قیل للنبی، اونگاه گفته شد به پیامبر، این قیل للنبی فتول عنهم. اما فلما نزل، وقتی که نازل شد به دنبالش، و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین تابت انفسنا، بعد که فهمیدیم نه، چون به ما بویی نشان دادی، از این در مبند این مشک را ای رب دین، بلکه المنت لله که در میکده باز است، بسته نشد، دیگه چه خوشحالی در جانهای ما آمد هنگامی که شنیدیم. و ذکر، پیامبر ادامه بده، تذکر بده، یادآور کن. فان الذکرا، ببینید اینا از اون قواعد عجیب قرآن دیگه، فان الذکرا تنفع المؤمنین، این کبرای کلی قضیه است، اون صغرای کار این کبراش. فان الذکرا، واقعا به راستی که ذکرا و تذکر، تنفع المؤمنین، نفع رسانی به مؤمنان دارد. خب من این رو ابتدا هم بگم، بارها این جمله رو در کلام الهی میبینید، این دستور رو به پیامبر، و ذکر، به حد این دستور به پیامبر گفته میشود که از اسامی و القاب پیامبر، القاب پیامبر نه اسامی پیامبر، القاب پیامبر را هم در قرآن مذکر میبینیم. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیامبر شما مذکرید، شما نمیخواید چماق بردارید و سر مردم، شما مذکرید، باید به خودشون بیارید، یادآورشان کنید، حتی اسم فاعلش درست میشه. چون ببینید از اون طرف پیامبر معلم امت هست دیگه، علم رو به مردمان منتقل میکند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تزکیه میکند پیامبر و تعلیم میدهد. اما در قرآن اسم معلم برای پیامبر نیومده، لقب معلم نداریم، نفرمود است انما انت معلم، بله خود رسول خدا فرمود انما بعثت معلما، خدا منو معلم مبعوث کرده است. اما کلمه معلم تو قرآن اسم فاعلش برای پیامبر نیومده، فعلش اومده که یعلمهم، تعلیم میدهد، نشان میده این مذکر یه جایگاه ویژه‌ای داره. خب حالا فراتر که نگاه میکنیم، پیامبر مذکر است؟ نه، اصلا پیامبر خود ذکر است، از القاب پیامبر در قرآن ذکرن رسولا، پیامبر ذکره، اصلا تمام وجود پیامبر یادآور است. قرآن همه اون چیست؟ ذکر است. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر رو فرستادیم، ان هو الا ذکر للعالمین، این ذکر برای جهانیان. خیلی عجیبه این مقوله ذکر عزیزان. بعد در جای خودش اشاره کرده پیامبر، بله هم پیامبر یعلمهم است، هم یذکر است، مذکر است. چه چیز را پیامبر آموزش می‌دهد؟ قرآن را آموزش می‌دهد. خدا به او آموزش داده است الرحمن و علم القرآن، بعد ایشان هم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، میاد این آیات رو تلاوت می‌کند، آموزش می‌دهد، تبیین می‌کند. بعد مذکر است، چه چیزی رو پیامبر تذکر میده؟ باز هم همین کتاب را، چون خود این کتاب ذکر است. این خیلی مهمه. بگم تمام کنم عرضم رو. بخش عظیمی عزیزان از آیات الهی به تمام ذکر است در قرآن، یعنی جنبه یاداوری دارد، یاداوری دارد. این همانی است که گاه میگوییم فاقم وجه کل دین حنیف و فطرت الله الذی فطر الناس علیها، رو بیارین به اون دین حنیفی که خداوند، این فطرت الناس است و خدا فطرت ها و جبلت رو بر همین قرار داده است. خب این دین حنیف نسخه اون چیست؟ قرآن. قرآن کتاب فطرت انسان است عزیزان، اما فطرت مقفول و فراموش شده ی آدمیان، هرچند بران مفتورند اما فراموش شده است. لذا کار این پیامبر این است که بیاد با آیات و پیام‌های الهی در این کلام غبارها رو به کنار بزنند و انسان‌ها رو به فطرت الهی و انسانیشون که برون تنیده شده است بازگرداند. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، برگرداند به اون امشاج، برگرداند به اون فعلهمها ها فجورها و نفس دما سواها فعلهمها ها فجورها و تقواها، به اون چه که خدا در فطرت انسان نهاده است. اما به دلیل عدم فرار به سوی خدا و فرار معکوس منفی آمده از لایه ها بر روی این فطرت گرفته شده و انسان ها متاسفانه گریخته، به سوی منفی گریختن. باید کار این پیامبر و پیامبران اینه که بیان این تذکرات رو بدن که این زنگارها رو از روح انسان پاس کن. لذا میبینید که صدها و هزاران پیام قرآن که همه جنبه تذکری دارد، جنبه آموزشی نداره، نوع آموزی نیست پاری از مباحث قرآن. بله خیلی از مباحث نوع آموزی است، اما بسیاری از مطالب قرآن بازآموزی است نه نوع آموزی. بندان نمونه، الان تک تک عزیزان را اگر بشینیم پیش دلتون بگیم یک کمی گلایهاتونه بگید، هم اولین چیزی که خواهید گفت میگید ای بی وفا دنیا، میگید یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. همه از بی وفایی و از یار بی وفا و بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های پنهانی، اشبه های زیر لب، خنده های پنهانی، اینها همه این رو میگیم درست. اما خود ما هم از همان بی وفا ها هستیم، یعنی غافلیم، غفلت داریم. با حال اینکه وفا یه امر فطری است که خدا در وجود انسان ها قرار داده است، دلیلش هم همین شکایت شماست که میل به وفاداری دارید و از بی وفایی رنج میبرید. چرا؟ چون امر فطری است، نیاز به آموزش نداره. لذا در قرآن تذکر داده می شوند انسان ها به وفا، حالا به وفای در همه امور، وفای در همه امور، من جمله مهمترش وفای به تعهدات. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمون ها، کسانی که ایمان آوردید، وفا کنید، وفاداری کنید به عقد و پیمان و قراردادهایی که می بندید بین خودتون. می نشینید مثل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، ای سرامین، با هم این همه قصه عاشقانه می سرایید، با هم چه شبها مهتابی با هم صحبت می کنید، بعدی که میرید سر زندگی بعد از ازدواج خبری نیست از اون حرفا. آیا این یه آموزشه که قرآن داره میگه؟ نه، یه تذکره، تذکره. تقبیح کذب، تحسین صدق، تقبیح ظلم، پسندیدگی عدالت، اینا هیچون آموزش نمیخواد که اینا. آنچه را که میبینیم خداوند تذکر میده، قفلتهای وجود ما رو میبرد و کار پیامبران است که مذکر است. انما انت مذکر. فرمود و ذکر، پیامبر ادامه بدید این کار تذکر و یادآوری به خداوری رو. صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، نگذریم خطبه نخستین نهج البلاغه رو که خدمت عزیزان دیگه جلد اول فروق حکمت مراجعه میکنید. لیستعدوهم، آمدند این پیامبران یکی بعد از دیگری. ارسل فیهم رواتر فیهم انبیاء. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. چی میگن در فلسفه نبوت امام؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن تا انسانها رو به اون فطرتشون که خدا در وجودشون قرار داده است الستو بربکم برگردونن. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، چیزای فراموش شدهشون رو به انسانها انبیا آمدن یادآوری کنن. و یثیروا لهم دفائن العقول و اون اندیشه های وجودی انسان ها و استعداد های نهفته الهی رو شکوفا کنند، شخم بزنن زمین اندیشه انسان ها رو. یثیر ثوره، انقلاب، ثوره ثوره تن نس میگفت، زیر رو کردن، زیر رو کنند اندیشه های انسان ها رو و استعداد ها رو شکوفا کنند. ذکر، پیامبر ذکر، فان الذکر تنفع المؤمنین. شک نکن این یه قاعده کلی است، خدا اینطور قرار داده است، ما اینطور قرار دادیم، ذات حق میفهمد که این ذکرها تنفع، تنفع المؤمنین، به مؤمنان نفع میرسانه. خب چرا میفهمد فهم نذکرها تنفع المؤمنین؟ تذکر برای همه نافع است. بله، خب در جای دیگه فرموده است فذکر ان نفعت الذکر. پیامبر شما تذکر بدید، ذکر نافع است. اونجا به شکل مطلق میفرماید، اما اینجا که میفرماید و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مثل هدن للمتقینه. آیا قرآن برای هدایت کی اومده؟ برای هدایت ناس، هدن للناس. اما در میان مردم چه کسی بیشتر اثر پذیری از قرآن دارد؟ نمیشه تقدیر و تشکر نکرد. افرادی که انصاف دارن، که این تقوا معنای انصاف است. لذا هدن للمتقین، اینها بیشترین بهره رو میبرن. اینجا هم تذکر برای همه خوب است کم و بیش، اما بیشترین کسانی که به تذکرات الهی توجه میکنن کیند؟ کسانی هستند که یه چهارچوبی رو پذیرفتن، یه پایبندی هایی دارن، یه تعهدات ایمانی دارن. لذا جا دارد که از اونها تقدیر و تشکر بشه، اسم اونها بیاد اینجا. فرمود و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. دیگه رسیدیم به اوج کار و بخش پایانی این سوره و نوبت آینده. و عرض کردم دیگه این قله و اون سنام، اون کوهان اصلی و قله اصلی، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. بالاخره روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میره و ما آخر ننمایی وطنم. دیگه خدا میخواد پاسخ تمام این روزها و سالها رو، مهمترین و اصلی ترین سوال انسان رو به انسان پاسخ بده. انشاءالله به حول قوه الهی عمری باشد هفته ی آینده خدمت عزیزان این بحث مهم، نه بحث اهم رو محضر و بارکتون سعی میکنیم دیگه بکاویم و بشکافیم و بر اساس ردیفای شریف مطالب رو محضر و بارکتون تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون حقیقت قرآن و نورانیت کلامش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم آیاتش رو و فرار به سوی خودش رو به ما مرحمت بفرماید، ما رو جزو مؤمنین متذکر قرار بدهد انشاءالله. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.